صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
برای برخی قرار عشقی با جنس مخالف دلهره آور و برای بعضی دیگر سرگرمی و تفریحی محض است. قرار عشقی تعامل و فرصتی برای تماس به همراه بستری برای الگوهای ازدواج و زناشویی با جنس مخالف را فراهم می آورد. اما قرار عشقی با جنس مخالف به همان اندازه که مربوط به شماست، به همان اندازه هم به دورنما و آینده ی قرار عشقی شما مربوط است و زمانی آرمانی برای گسترش شخصیت مسیحگونه و آماده ساختن شما برای پیمان و سرسپردگی به ازدواج مادام العمر است. اما گودال و ورطه ی قرار عشقی با جنس مخالف نیز وجود دارد. هیچ چیز مانند بی‌عفتی و فساد نمی‌تواند غبار آلودگی و پلیدی بر چهره یک قرار عشقی با جنس مخالف بنشاند و برایندهای آن می‌تواند صعودی تند به خارج از گودال را به وجود آورد. بنابراین بعد از آن دو نیستند بلکه یک تن هستند، پس آنچه را خدا پیوست انسان جدا نسازد. انجیل متا باب 19 آیه 6.
ندا پس از گذراندن شکست عاطفی حالا در مرحله آشنایی با شخصی قرار گرفته و می‌خواهد برای آینده رابطه‌اش تصمیم بگیرد. اما در این راه نیاز به راهنمایی دارد، زیرا نمی‌داند چطور می‌تواند تشخیص دهد رابطه‌ای سالمی در پیش دارد. در این راستا تصمیم به مشورت با دوست و همکلاسی دوران دبیرستان خود مهتاب که حالا مشاوره است می‌گیرد. از شما دعوت می‌کنیم با ادامه این ماجرا با ما همراه باشید.
قرار عشقی، نمایشنامه‌ای تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
ندا، واقعاً باید بگم چه عجب از این ورم. می‌دونی چند وقت به من سر نزدی؟
اما تلفن که زدم.
بله، واقعا دست درد نکنه.
میدونی که بعد از اون ماجرا طول کشید تا خودمو پیدا کنم.
درسته، زمان بره، اما انگار حالا خوبی.
آره بابا خوبم، قصد ندارم بقیه زندگیمو نابود کنم. راستش من تا فقط چشم ترسیده. توی این مورد جدید که براش گفتم خیلی تردید دارم.
اینکه آدم با حکمت و فکر جلو بره خیلی هم خوبه.
خب میدونی که من خیلی به فکر کردن عادت ندارم.
این حرفا نزن، هر کسی ممکنه اشتباه کنه.
کاش خودم هم مثل تو فکر میکردم. به هر حال اینجام که بهم کمک کنی.
چه کمکی ازم برمیاد؟ هرچی باشه با کمال میل انجام میدم.
ببین مهتاب، به هر حال تو علاوه بر این که دوستم این مشاورم هستی، بهم بگو چطور میتونم بفهمم که با آدم مناسبی تو رفت آمدم. دلم نمیخواد بازم دیر بفهمم انتخابم اشتباه بوده. راستش اصلا نمیدونم چی بپرسم یا اصلا تو این رفت آمد دنبال چی بگردم. چی رو به حساب زنگ خطر بذارم؟ مراقب چی باشم؟
با کمال میل بهت میگم. اما ندا، تو میدونی که من مسیحی هستم. یعنی علاوه بر این که مشاورم، راهکارم با کتاب مقدسم منطبقه.
یعنی به درد من نمیخوره؟
فکر نکنم کسی پیدا بشه که کلام خدا به دردش نخوره.
تو هم میدونی که من فقط خدا رو قبول دارم. یه جوری از مذهب خوشم نمیاد. اما تو فرق داری. هیچ وقت حس نکردم مثل مذهبی هستی. اینو بخور، اونو نخور. این حرامه، اون حلاله. اصلا از این حرفا ازت نشنیدم. چیزی جز صداقت و محبت هم ازت ندیدم. دلم میخواد این بارم راهکار تو رو امتحان کنم. شاید مسیح تو به منم کمک کرد.
خدا رو شکر. خوشحالم اینو ازت میشنوم. مسیح من، مسیح ما، به هر کسی که قبولش کنه کمک میکنه.
باشه، خب بگو، میشنوم. از کجا باید شروع کنیم؟
اول اینکه هدفتو از این قرار ملاقات ها مشخص کن. دنبال چی میگردی؟ وقت گذروندن، سرگرمی یا یه رابطه‌ای که بخواد به ازدواج منجر بشه؟
اصلا دنبال سرگرمی نیستم مهتاب، دنبال یه رابطه سالم و موندنیم. مگه یه آدم چند بار میتونه عاشق بشه بعدش هم شکست بخوره؟
خوبه، میدونی خدا به ما میگه درست انتخاب کنی، چون این انتخابیه برای تمام عمر. خدا طلاقو دوست نداره، ازش نفرت داره. فکر نمی کنم هیچ کس هم به قصد طلاق ازدواج کنه. میدونی کلام خدا به ما میگه بعد از ازدواج من شما رو دو نفر نمیبینم، بلکه یه نفر میبینم. و وقتی هم من شما رو به هم پیوند میدم، نباید اون چیزی رو که من پیوند دادم جدا کنید.
منم امیدوارم اینطوری باشه. واقعا دلم نمیخواد ازدواجی داشته باشم که مجبور به طلاق بشم.
خوبه، پس اول باید ببینیم باید دنبال چه ویژگی هایی تو این قرار ملاقات باشیم. چطوری یه فهرست بنویسی تا بتونی به مرور زمان بفهمی چقدرش رو تو این آدم میتونی پیدا کنی؟
عالیه، پس لطفا یه قلم و کاغذ به من بده.
حتما، الان میارم.
بیا. مرسی عزیزم. خب بگو، منتظرم.
ببینم، تا حالا قرار ملاقاتی هم داشتین؟
همکارمه، اما تا حالا دو دفعه بیرون همدیگر دیدیم.
خب اگه به نظرت هر کدوم از این خصوصیتهایی رو که میگم داره، کنارش علامت بزن.
باشه، حتما.
اولیش حکمت و بصیرته. این که به نظرت این شخص این خصوصیت رو داره یا رفتارش بچگونه و خارج از سن و سالشه. دوم این که دلش میخواد بهترین ها رو برای تو انجام بده. تو چطور؟ تو دلت میخواد بهترین ها رو براش انجام بدی؟
به نظرت این توقع زیادی نیست که بهترین ها رو ازش بخوام؟
قرار نیست بهترین ها رو بخوای. ببین، این که دل این کارو داشته باشه یعنی در همون شرایطی که هست حاضر بهترین کاری که میتونه برات انجام بده، یا نه باری به هر جهت از موضوعات مربوط به تو میگذره.
آها، حالا فهمیدم.
شماره ایسته این که نسبت به رفتارهای درست یا نادرست، حالا چه مسئله کاری باشه، چه حرفی باشه از طرف تو یا دیگران، حساسه یا نه، یا اینکه مثلا به خاطر اینکه تویی یا دوستش از کار اشتباهتون میگذره، مثلا دروغی میگه یا کاری میکنه که خدا دوست نداره. شماره 4، شده احساس کنی میخواد ازت به عنوان نردبون ترقی استفاده کنه، یا اینکه دیده باشی از دیگران همچین استفاده کرده؟
هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده بودم. از کجا بفهمم؟
به رفتارش با دوستاش یا توی محل کارش دقت کن. خیلی وقتا رفتاری که آدما با دیگران دارن خصوصیات اخلاقیشون رو نشون میده، هرچند ممکنه با تو الان اون رفتار خاصو نداشته باشه.
چقدر نکته خوبی بود. دیگه چی؟
شماره 5، از وجود افراد برجسته توی زندگیت احساس رضایت داره یا نه سعی میکنه رابطتو با آدمای موفق قطع کنه؟ شماره 6، حسن شهرته. ندا، همه آدما ممکن اشتباه کنن، اما اینو در نظر بگیر، وقتی یه عده زیادی میگن این آقا مثلا سر قولش نمیمونه یا اصلا آدم وفاداری نیست، بدون وقت بیشتری برای شناخت و تصمیم گیری باید صرف کنی و البته عاقلانه تر رفتار کنی.
عجب، پس باید حسابی حواسم رو جمع کنم.
البته که باید این کار بکنی.
خب دیگه.
شماره 7، این که ببینی پشتکاری برای رسیدن به هدفاش داره یا نه فقط یه سری برنامه تو ذهنش و هیچ تلاشی برای تحقق آرزوهاش نمی کنه.
مهتا، یه عمر طول می کشه من اینا رو بفهمم.
البته که نه، ازش از آرزوها و هدفهای گذشتش بپرس و اینکه به کدوماش رسیده، واسه کدوما تلاش کرده و اینکه چرا به بعضیاشون نرسیده.
به قول خودت راه حل تکیمانه بودا.
خب من مشاورم.
بله بله، یادم نبود. بفرمین، ادامه بدین که داره خیلی جالب میشه.
شماره چند بود؟ یادم رفت.
8.
خب شماره 8، ببین به حریما و قانونا احترام میذاره یا سعی داره توجیه کنه بعضی حریما فقط مخالف روشنفکریه. شماره 9، این که ببین نسبت به زندگی دیده مثبتی داره یا آدم منفی بافیه.
خب ببین، این یکی جدن جز معیارای خودم هم بودا. اصلا نمیتونم کسی رو تحمل کنم که مثل اون آدم کوچولوه توی گالیور مدام بگه من میدونستم ما میمیریم.
خوبه بهش فکر کردی. همچین افرادی علاوه بر زندگی خودشون رو زندگی بقیه هم اثر میذارن.
خب دهمی چیه؟
انضباط و خویشتنداری. خیلی مهمه یه نفر این خصوصیات رو داشته باشه. شماره 11 هم به این موضوع مربوط میشه، یعنی مدیریت مالی. یعنی شخص در مسائل مالی حکیم باشه، نه خسیس نه ولخرج، بدونه چطور بودجه بندی کنه تا به اهداف دراز مدتش برسه.
آها، کاملا باهات موافقم. مورد دیگه‌ای هم هست؟
بله، نوع ارتباطش با بقیه، چه ارتباط کلامی، چه نوع رفتارش. باید ببینی مؤدبانه هست یا پرخاشگرانه. خیلی هم فهمیدنش سخت نیست. شاید اون شخص بتونه کمی ظاهر سازی کنه، اما همیشه که نمیتونه این ظاهر رو حفظ کنه. اما مورد آخر که برای ما مسیحی‌ها خیلی مهمه.
گنجگاه شدم بدونم چی هست؟
مطالعه کتاب مقدس و البته دعای همیشگی.
مهتاب جون قربونه، دعا کردن چه کمکی به زندگی اون شخص با من میتونه بکنه؟
ببین ندا، ما مسیحی‌ها یه هدف واضح و مشخص داریم. اونم اینه که به مرور زمان بیشتر و بیشتر به شباهت مسیح در بیاییم. کسی که تو این راه باشه با دعا و مطالعه کتاب مقدس روز به روز توی ایمانش رشد میکنه و قوی میشه. اون وقته که کمتر پیش میاد شبیه دنیا بشه. نه اینکه هیچ وقت گناه نکنه، اما کمتر دنبال خیانت یا از هم پاشیدن زندگیش میره. متوجهی؟
عجب فکری. مهتاب واقعا در عملم به کار میاد؟ یعنی منظورم اینه که اگه فقط شعار نباشه بهتره، یعنی اینجوری باشه که دنیا کلا بهشت میشه.
خب راستش شریرم بیکار نشسته، واسه همینه که همه اینطور نیستن، واسه همینه که دنیا به این شکل در اومده. البته بگم ما تا بازگشت مسیح کاملا به اون شبیه نمیشیم، اما سعیمونو میکنیم.
حس میکنم باید وقت بیشتری بذارم، دوست دارم بیشتر بدونم.
هر زمانی که بخوای.
باشه، اما بیا این موضوع تموم کنیم. دوست دارم بدونم کتاب شما دیگه چه راهکارهایی داره.
حتما، چرا که نه. تا اینجا بحث سر این بود که با شخص نامناسب معاشرت نکنی، چون کتاب مقدس ما میگه فریفته مشوید، معاشرت بد اخلاق حسنه را فاسد میسازد.
ندا پس از یافتن پاسخ برخی از سوالاتش توسط مهتاب با رفتار مسیحی در قرار ملاقاتهایش آشنا می شود. به نظر شما آیا ندا می تواند برای آینده و زندگی خود تصمیم درستی را اتخاذ کند؟ از شما دعوت می کنیم با ادامه ماجرا با ما همراه باشید.
اما حالا میخواییم ببینیم تو چطور رفتاری باید تو این معاشرت ها داشته باشی. این معاشرت ها هیجان انگیز و جالب میتونن باشن، اما نباید یادمون بره که مواظب شکست شدن دل خودمون و دیگران باشیم،
که اغلب هم یادمون میره و مواظب نیستیم.
خدا از ما میخواد مراقب باشیم، یادمون باشه دل ما هنوز هم به خدا تعلق داره. درسته که در عین حال به کس دیگه هم سپرده میشه، پس باید مواظب باشی، از خدا کمک بخوای که خودش این رابطه رو هدایت کنه و از جسم و روح و جانت مراقبت کنه. البته باید ازش بخوای که انتخابتو تایید کنه.
به نظرت به منم کمک میکنه؟
میدونی ندا جان، عیسی میگه من پشت در ایستادم و در میزنم، هر کسی در رو باز کنه وارد قلبش میشم، و اگه اجازه بدی وارد قلب و زندگیت بشه مسلما بهت کمک میکنه.
حتما باید در این باره خیلی بیشتر صحبت کنیم. حالا ادامه راهکارا رو بگو.
بهتر ملاقاتاتون رسمی باشن و تو محلهای عمومی. اگه احساس ناراحتی داری یا آرامش نداری باید دست از این ملاقاتا برداری. اگه نه بهتر همراه خانواده یا شاید چند تا از دوستات وقت بیشتری رو با هم بگذرونید. هیچ وقت در نگفتن به درخواست بیجا تعارف نکن. هر چیزی میخواد باشه، تو میتونی با توضیح منطقی جواب منفی بدی. این خیلی مهمه. و البته یادت نره تو شایسته یه رفتار خوبی، کمتر از این اصلا توجیهی نداره.
البته ساده نیست، اما سعیمو میکنم.
ضمناً سعی کن همونطور که توقع داری طرفت واقعی و رو راست و صادق باشه خودت هم باشی. چیزی رو پنهون نکن یا طوری رفتار نکن که واقعا نیستی. میدونی کلام خدا در این مورد چی میگه؟
نه، اما کنجکاوم بدونم.
کلام خدا میگه هم شکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید.
چه حرفای قشنگی میزنی کتابتون. فکر کنم بهتر باشه بخونمش.
حتما، چرا که نه، خیلی هم خوب میشه.
چیز دیگه هم هست که فکر میکنی به دردم بخوره و لازمم باشه؟
بله، خیلی چیزا. هنوز خیلی چیزا مونده، مثل باید و نبایدهای یه رابطه.
آره، این خیلی برام مهمه. خب بگو.
بیا ببینیم باید و نبایدهای قرار با جنس مخالف چیه. اول اینکه احساسات و تخیلاتت رو در مرکز تمرکزت قرار نده. زندگی واقعی رو با فیلم و رمان اشتباه نگیر. به جاش سعی کن روی به وجود آوردن یه دوستی تمرکز کنی. و دوم این که اگه به نتیجه رسیدی که با این شخص آینده ای نداری بهش بگو. دروغ نگو.
گفتنش سخته.
بله، اما کش دادن ماجرا فقط ممکنه به هر دوتون صدمه بزنه.
آره، حق با توه.
مورد مهم دیگه این که سرپرستی و اختیار تو به خانوادت بسپاری. اینطوری امکان اشتباه کردنت کمتر میشه. عشق رو با یه هوس زودگذر اشتباه نگیر، چون در این صورت نمیتونی یه انتخاب موفق داشته باشی.
کنجکاوم بدونم به عنوان یه مسیحی نحوه قرار گذاشتن شما چه فرقی با بقیه داره؟
خب ما سعی میکنیم ارزش‌های مسیحی رو رعایت کنیم. در ضمن با غیر مسیحی ها هم برای ازدواج قرار نمیذاریم. اختلاف تو ارزش‌ها میتونه مشکل ساز باشه. ضمناً ما باور داریم که خدا برای زندگیمون برنامه و نقشه‌ای داره. پس بهش اعتماد میکنیم و ازش میخواییم نقشش رو به همون نشون بده.
خیلی خوبه. یه موضوع دیگه، راستش من خودم هم دقیق نمیدونم معیارم چیه، یا اصلا شخص مورد نظرم معیارمو داره یا نه.
بهتره یه لیست بنویسی. وقتی بنویسی راحت تر میتونی رو معیارات قضاوت کنی. اما برای تعیین همه معیارات یا پیدا شدن کسی که همه این معیارا رو داره صبر نکن. یه نکته هست که خیلی دوست دارم بهش فکر کنی.
چه نکته ای؟
نظر توی رابطه حل بشی. هویتت، هدفات، اون چیزی که هستی توی شخص دیگه گم بشه. درسته ممکنی بعضی از هدفات تغییر کنن، اما نظر کاملا بی هدف بشی. برای ما مثلا هدف به شباهت مسیح در اومدنه. ما باید مواظب باشیم این هدف تو رابطه گم نشه. من وقتی داشتم با همسرم آشنا می شدم، خانم شبانه کلیسامون یه کاغذ بهم داد که گذاشتمش تو آلبوم عروسیم. اون موقع خیلی بهم کمک کرد. بذار برم برات بیارمش.
باش.
بیا اینا هاش تو این صفحه. بخونش. من که همیشه از شنیدنش خوشحال میشم، چون خاطرات خوشی رو به هم یادآوری میکنه.
باشه، بذار بخونمش. پدر آسمانی، من از سرگردانی و ناامیدی برای یافتن فردی برای عشق ورزیدن دوری خواهم گزید. من برای عشق خود و زمانبندی تو برای آن انتظار خواهم کشید. من برای ارزیابی و سنجش یک قرار عشقی در آینده معیارهای خودم را تنزل نخواهم داد. من از این زمان برای گوش سپردن مشتاقانه به صدای تو که مرا راهنمایی فرماید استفاده خواهم کرد. من به آنچه که دارم نه به آنچه که ندارم تمرکز خواهم نمود. من برای محبت بی قید و شرط تو نسبت به من قدردان و سپاسگزار خواهم بود. من به خاطر خواهم داشت که تنها و منفور و فراموش شده نیستم. من تا زمانی که عشق را آغاز نکنم زندگی خود را مختل نخواهم کرد. من به دنبال راه‌هایی خواهم گشت که از طریق آنها بتوانم مایه برکت دیگران باشم. جان خود را آرام و ساکت ساختم، مثل بچه از شیر باز داشته شده نزد مادر خود. جانم در من بود، مثل بچه از شیر باز داشته شده. میدونی رابطه شما با خدا هر لحظه بیشتر منو متعجب میکنه.
تو هم میتونی عین همین رابطه رو تجربه کنی.
شاید. گفتم که باید بخونم، باید برام توضیح بدی، باید تحقیق کنم.
حتما، هر وقتی که تو بخوای.
راستی اگه وسط راه بفهمم که به درد هم نمیخوریم باید چی کار کنم؟
اگه به این نتیجه رسیدی که رابطه عاطفی که ایجاد شده درست نیست، یادت باشه باید حقیقت رو در عین محبت بگی.
اگه اون خواست این رابطه رو تموم کنه چی؟ هنوز کابوس شکست قبلی ولم نکرده.
خب اگه تو خواستی رابطه رو قطع کنی، رو راست باش و دلیل دروغ نیار. ضمناً طرف مورد نظر تو امیدوار نذار که بتونه رابطه رو از نو بسازه. اگر هم اون شخص خواست این کارو بکنه، خب دلیلشو گوش کن. سعی کن یه تصویر کلی بسازی. اجازه نده ناراحتی جدایی یا طولانی شدن مدت جدا شدن زیاد بشه. به قولی محبت گدایی نکن. میفهمی که چی میگم؟
آره، بعضی وقتا آدم دلیل جدایی رو که نمیدونه سعی میکنه هر طور شده رابطه رو درست کنه. من نمیخوام این درد رو به کسی تحمیل کنم.
کار خوبی میکنی. سعی کن طرفتو متهم نکنی. اما از عبارتهایی مثل تقصیر تو نیست، مشکل از منه یا من به دردت نمیخورم هم استفاده نکن. سعی کن خدافزیتون خیلی احساسی نباشه. اگه هم تمایلی به آشتی نداری پیگیر اون شخص نشو، راجبش پرسجو نکن و البته اگه اون رابطه رو قطع کرده سعی نکن جلوش ظاهر بشی یا خبری از خودت به گوشش برسونی. براش دعا کن و اگه حس میکنی بهت ظلم شده سعی کن ببخشیش.
بخشیدنش خیلی سخته.
میدونی ما چون میدونیم خدا تو چه شرایطی ما رو بخشیده با دعا آسونتر میتونیم ببخشیم.
انگار برای شما خوب بودن آسونتره.
البته نه با قدرت خودمون، با قدرت خدا. یه موضوع دیگه هم هست، میدونم تو هم میدونی اما خیلی مهمه، اونم اینه که ارزشاتو بالاتر از احساسات قرار بدی، یعنی خودتو تو شرایطی نذاری که بعد پشیمون بشی.
میفهمم چی میگی. فکر میکنم اینکه تحت سرپرستی خانواده باشی من برای همین گفتی.
دقیقاً. خدا به ما اینطور گفته: نکاح به هر وجه محترم باشد و بسترش غیر نجس، زیرا که فاسقان و زانیان را خدا داوری خواهد فرمود. از خدا کمک بخواه و دعا کن. بدون خواست خداست که همه در پاکی باشیم. این آیه از کتاب مقدس رو خیلی دوست دارم که میگه این است اراده خدا، یعنی قدوسیت شما، تا از زنا بپرهیزید، تا هر کسی از شما بداند چگونه باید ظرف خیشتن را در قدوسیت و عزت دریابد.
چقدر جالب. راستی شماها چطور با هم آشنا شدین؟ منظورم تو همسرته.
ما بعد از معرفیمون توی سری کلاس مطالعه کتاب مقدس شرکت کردیم. یه برنامه خدمتی مشترک هم با هم داشتیم که بیشتر باعث شد با هم رفت آمد داشته باشیم و همدیگر بشناسیم. و البته زمان بندی رابطه رو به خدا سپردیم. دعا کردیم تا در زمان مناسب با هم ازدواج کنیم. هرچند یکم طولانی شد اما به زمان بندی خدا اعتماد کردیم.
منظورت از برنامه خدمتی چیه؟
خب هفته ای دو روز به بچه های بی سرپرست خدمت میکردیم. اینطوری رفتار همدیگر تو شرایط سخت میدیدیم. بذار یه چیزی بهت بگم. خیلی مهمه که نذاری شکستت بدبینت کنه. مدام دنبال پیش‌داوری نباش. این شخص رو یه آدم جدا در نظر بگیر و به خدا اعتماد کن.
مهتاب واقعا ممنونم. حرفات خیلی کمکم میکنه. البته فکر کنم خوندن کتاب مقدس شما هم کمکم کنه. اینطور نیست؟
فکر میکنم اینطور باشه. حالی که تصمیم بزرگتری از ازدواج جلو روته، یعنی انگار خدا خواسته از این طریق قلبتو لمس کنه، بیا و بیشتر بهش اعتماد کن. من یه برنامه دعا دارم برای ازدواج. سعی کن اونو عملی کنی.
منظورت از اینکه خدا قلبمو لمس کنه چیه؟
شنونده عزیز، برنامه دعای کتاب مقدسی ذکر شده در این برنامه به این شرح است: کتاب مزامیر فصل 119 آیه 9، رساله دوم پولس به قرنتیان فصل 6 آیات 14 و 15، کتاب امثال سلیمان فصل 22 آیه 3، رساله اول پولس به تسالونیکیان فصل 4 آیات 3 و 4، رساله اول یوحنا فصل 1 آیه 19، رساله اول پولس به قرنتیان فصل 13 آیات 4 تا 7، کتاب امثال سلیمان فصل 15 آیه 22 و همینطور فصل 16 آیه 9، کتاب تثنیه فصل 31 آیه 8 و کتاب ارمیا فصل 29 آیه 11.
از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.